حرب و بلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه ففي كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. موضوع بحث ما در مورد رجعت و اثبات رجعت در آیات قرآنه. شبهای قبل عرض کردیم که موضوع رجعت از اعتقادات شیعه است، منتها بین علمای بزرگ شیعه اختلاف نظر است. غالب علما قائلن اگر کسی رجعت ائمه رو یا رجعت رو قبول نداشته باشه چون درکش سخته و مشکله، این قصه خللی در شیعه بودنش نمیزنه. نمیشه یک کسی رجعت رو قبول نکنه بعد بهش بگیم چون رجعت رو قبول نداری پس شیعه نیستی. بعض از علما که تعدادشون بسیار کم هم هست اما اسم نمیارم، اینا اعتقادشون اینه که بله خوب شیعه رجعت رو قبول کنه، ولی بعض از موضوعات اینقدر مغلق و مشکله که ما نباید توقع از عموم داشته باشیم که همه بتونن مسئله موضوعات جز تا کل شیعه رو درک کنن. ولی غالب علمای شیعه میگن نه، اعتقاد به رجعت جزء چیزهایی است که اگر کسی قبول نکنه به تشیع او لطمه میخوره. حالا خدا رو شکر ما هم به خصوص شیعیان در ایران که فهمشون نسبت به بقیه شیعیان جهان بالاتره از هر نظر و فهم ملت ایران بالاست، شیعه های ایران غالبا مجموعه اعتقادات شیعه رو چه درست درک بکنن چه درست درک نکنن این پروسه رو میپذیرن، همه رو میپذیرن. هم قصه شفاعت رو با وجودی که شاید نتونن 3 دقیقه درباره شفاعت حرف بزنه، یعنی اگر من از شما پرسم شفاعت چند نوعه چجوریه میگی ما اینا رو نمیدونیم، ولی چون قرآن گفته چون اهل بیت فرمودن ما قبول داریم و این نشانه سلامت نفس شماست. اما چقدر خوبه که شیعه بتونه از اعتقادات شیعی دفاع کنه. البته این توقع بالایی هم هست، چون همه تون که نمیتونید حوزه بیاید، همه هم که یک اندازه درس نخوندن، هر کس به اندازه فهمش فهمی مدعا را. منتها من دوست داشتم یک بار برای شما مردم نازنین در طول عمرم که برای شما منبر میرم و رفتم، یه دوره از اعتقادات شیعه رو خدمتتون تقدیم بکنم. امشب چهارمین شبی است که به اثبات مسئله رجعت داریم میپردازیم. امشب هم مهمان چند تا آیه هستیم از سوره مبارکه بقره، باز یک داستان بسیار شیرین، بسیار داستان پر نصیحت و بسیار داستان پر نکته خدمتون عرض میکنیم. هم داستانه و هم نصیحته و هم موعظه است و هم خیلی قصه دلنشینیه. قبلا هم از خطبای دیگه کم و بیش شنیدیم، اما علمی به این قصه کمتر پرداخته شده. من در خدمت شما هستم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بهي أغان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهیک الهجارم او اشد و قسمتن و این من الهجارم لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء و این منها لما یحبط من خشیت الله و من الله بغافل اما تعملون. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دوباره امشب قصه بنی اسرائیل. من در ابتدا و شروع داستان اولین کاری که میخوام برای شما بکنم اینه یه مرور کنیم عذابهایی که اینا دیدن، چوبایی که خوردن به خاطر لجبازیاشون، آخرشم آدم نشده، که هر یه دونه از این چوبا میتواند نسلی رو آدم کنه. اما اینقدر اینا لجبازن، اینقدر اینا فرومایند، اینقدر اینها تمهکارن، اینقدر اینا بهانه جو و لجوجن، اینقدر اینا دنبال سوء استفاده و کلک و هیلن. اینا به خاطر بدیاشون و به خاطر بخلشون گرفتار ظلم فرعونیا شدن. میدونید فرعون یه دونه نبوده ها، فرعون بعضی جاها تو تاریخ داره بیش از 100 تا فرعون بوده، یعنی یه دوره طاغوت با ظلم و استبداد و شکنجه. یکی از کارهایی که این فرعونیا میگردن این بود، هر کس مخالفشون بود و میگفت چرا ظلم میکنید، چرا ما باید برده باشیم، چرا شما اینجوری حکومت میکنید، اولین کاری که میگردن اگر خیلی دوستش داشتن که گردنشو نزنن، دستور میدادن دست راستشو با پا چپش قطع کنید، یعنی با یه دست چپ و یه پای راست بسوزه و بسازه تا جونش بالا بیاد و هر روز دعا کنه خدا مرگش رو برسونه. دو تا دست قد نمی کردن یا دو تا پا رو، یه دست سمت راست یه پا سمت چپ، یعنی شکنجه به تمام معنا. خدا اومد اینا رو از فرعونیا نجات داد. شاکر بودن؟ نه، دوباره اومدن سر موسی، هیله مک بهانه لجاجت، که یه نمونه شو دیشب توضیح دادم 40 سال در بیابانهای سینا اینا در به در بودن که دیشب شنیدید. موسی دوباره ریش گرو گذاشت، از خدای مهربان خواست اینا ایشال آدم میشن، بسشونه، دوباره خدا اینا رو وارد کرد به امنیت. دوباره طاقی شدن، دوچار طاعون شدن، یه عدشون با طاعون مردن. دوباره موسی گفت خدایا اینا دارن ریششون کنده میشه، بسشونه، حالا به خاطر من. دوباره ما بقیشون موندن، یه چند سالی خوب بودن دوباره کج شدن، وبا اومد دوباره یه سریشون مردن. دوباره حضرت موسی وساطت کرد، بعد مأموریت پیدا شد برای جناب موسی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها. به عرش رفت برای کوه طور، برگشت موسی دید الله اکبر، غالب این نامرد و گوساله پرست شده. یعنی تو 40 روز نبودن جناب موسی با وجودی که وصی موسی هارون بود گوش نکردن، برگشتن سر جای اولشون. سامری از کار در اومد و گوساله پرستی و حکم آمد برای سامری، حکم لامساز که حالا این هم خودش یه منبر طولانی داره که موسی خودش تعجب کرد خدای این باید اعدام بشه، این مردم به انحراف کشونده، چرا حکم لامساس، چرا باید بره توی بیابون کسی با او تماس نگیره، او هم با کسی تماس نگیره، تنها بگردد توی این بیابونا تا بمیرد. خدا فرمود به سه دلیل، به خاطری که این سه تا صفت خوب داره، ما به احترام سه خصلت خوب سامری حکم اعدام بهش نمیدیم، تخفیفش میدیم که توی این بیابونا بره توبه کنه که توبه هم نکرد. یک، به خاطری که خیلی خوش اخلاقه. دو، به خاطری که خیلی کریمه. سه، به خاطری که صله رحم میکنه، خیلی به قوم و قشاش احترام میذاره، که خود این میدونید خیلی توضیح داره، خیلی درس داره که یک کسی بیاد کل قوم مردم رو، قوم موسی رو گوساله پرست کنه، به بت پرستی بکشونه. اما این سه تا خصلت برای خدا چقدر ارزش داره که خدا میگه به خاطر این سه خصلتش من یه بار دیگه بهش بله میدون میدم. و اما اونا که گوساله پرست شدن، خدا فرمود جناب موسی با هارون بشین رو تخت، بگه بلندی، بگو تمام اینا که گوساله پرست شدن شمشیر دست بگیرن و در مقابل همدیگه قرار بگیرن، پدر در مقابل پسر، پسرم در مقابل پسرمو، خشوم در مقابل خشوم، دوست در مقابل دوست. و گرد و غباری بلند شد، گفت بگی اینا همدیگه رو بزنن اگه میخوان خدا ببخشه اونا. زدن اینا همدیگه رو، کشتن. موسی از دیدن این جریان که دید بیش از خلاصه اکثریت به خاک و خون کشته شدن و این دستا دست خودشون نبود، بدون اراده میرفت بالا میخورد به طرف مقابل، اونم همینطور، این عذاب الهی بود. دوباره موسی گریه کرد، هارون گریه کرد، محاسن خلاصه سفیدشو به دست گرفت، ریش گرو گذاشت، خدای اینا غلط کردن، به خاطر من ببخش. دیگه ما بقی رو دوباره خدا گفت بله من عفوشون میکنم، ولی باید پلایی که پشت سر خودشون خراب کردن رو بسازن. دوباره اینها اومدن به امنیت که رسیدن، دوباره کلک زدن. پروردگار متعال فرمود روز شنبه کسی صید ماهی نکنه. ما میخوایم امتحانتون کنیم، آقا یه شنبه تا جمعه برید ماهی بگیرید، این روز شنبه رو شما تعطیل کنید صیدتون رو، کار تعطیل، چون غالبا هم ماهیگیر بودن، برسید به عبادت. یه عدشون آمدن دنبال عبادت، یه عدشون رفتن دم رودخونه و غلاطه رود نیل وایسادن. خدا هم دستور داد به ماهی ها بیان هی خودشون رو نشون بدن. اینا دیدن عجب، ماهی ها هم فهمیدن امروز روز شنبه است و قرار نیست صید بشن، این هم هی میدن گربه میرخصوندن خودشون رو نشون میدادن، آب میپریدن بالا تحریک کنن اینا رو، اومدن کلک زدن، به قول ما ها کلا شهری گذاشتن. یه چهار تاشون که از بقیه زرنگتر و حق واستر بودن گفتن موسی گفته شنبه ما صید نکنیم، نمی کنیم، اما میایم یه کاری میکنیم، طول میگیریم و این ماهیا که اومدن به طرف ساحل رو جلوشون رو میبندیم که دیگه نتونن برگردن به جای عمیقی که در آب و دریا هست و روز یه شنبه خدمتشون برسیم. اینا اومدن جلو ماهیا رو گرفتن، روزی یه شنبه رفتن بله صیدشون کردن و به این بهانه و کلک ما شنبه صید نگردیم، ما یه شنبه صید کردیم. خدا آمد دوباره اینا را عذاب کرد. چیکار کرد؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. همه میدونستن، آقای جوانا گوش کنید، همه میدونستن شنبه نباید صید کنن، اما کلک زدن. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خدا گفت تمام اینا که این کار کردن میمون بشن و بوزینه بشن و اینا مسخ شدن و در بین این همه امم در کره زمین تنها ملتی که از انسانیت خارج شدن و مثل بوزینه و حیوان شدن کیا بودن؟ یهودی ها بودن دو قوم بنی اسرائیل. ببینید چقدر پس ما اگر یه دوره نگاه کنیم قصه بنی اسرائیل رو به یه نتیجه میرسیم، لجوج ترین قوم چه تا حالا خدا خلق کرده کیان؟ بنی اسرائیلی هم. الان هم بدترین آدم ها، قاتلترین آدم ها، وحشیترین آدم ها، بیرحمترین آدم ها، حق بازترین آدم ها رو کره زمین کیان؟ صهیونیست ها و یهودی ها. من متاسفانه الان کتابش پیشم نبود و دلم همه نمیخواد خیلی حالا کشش بدم، اما دلم میخواد یه روز یه کتابیست از پروتکل‌های یهود بیارم و از روش براتون از کتاب خودشون بخونم که این جنس یهود رو بشناسی. درود و سلام خدا بر روح پرفتوه مرحوم امام باد که آمد آخرین جمعه ماه رمضان رو روز قدس قرار داد که تمام مسلمین بگن مرگ بر اسرائیل. هنوز که هنوزه خیلی ها نمیدونن اینا چه جونه وراییه. هنوز که هنوزه ملت ما به خصوص نسل جوانه و نسل جدید ما نمیدونن ما دشمنمون کیه. خیلی آدم ها این مرموزی هن. آدم وقتی قوانینشون رو میخونه میفهمه اینا چقدر پستن. وقتی قوانینشون رو میخونه میبینه اینا چه جونورایی هم. اینا اعتقادشون اینه ما نژاد برتریم، خدا ما را خلق کرد، بقیه انسانها را هم خلق کرد که ما ارباب باشیم اونا نوکر ما باشن، ما از همه بالاتریم. لذا قانونشون اینه سلام کردن به غیر یهودی حرامه مگر برای مسخره و تمسخر باشه. یعنی یه یهودی اگر به یه مسلمون سلام کرد داره مسخره میکنه، و الا یهودی ها تو قوانینشون سلام به غیر یهودی رو حرام میدونن، میگن همه عالم باید به شما سلام کنن چون شما همه بالاتری. دوم میگن قانون ما اینه معامله با غیر یهودی که سود داره حرامه، فقط با غیر یهودی زمانی شما میتونید معامله کنید که یقین داشته باشید میتونید کلا سرش بذارید، به خصوص سر مسلمون. عقده‌ای که از مسلمون ها دارن از مسیحی ها ندارن نسبت به مسلمون ها. سوم میگن اگر مسلمانی تو چاه افتاد واجبه یه سنگ بذارید رو چاه که نتونه نجات پیدا کنه. چهارم میگن روح مسیحی روح اسب است، اما روح مسلمان اجلکم الله معذرت میخوام روح سگ است. بدترین توهین ها رو به مسلمان ها تو کتاباشون دارن. اینا زمان حضرت موسی خیلی عذاب دیدن، الان چرا عذاب نمیبینن؟ پیغمبر خاتم فرمود بعد از من هیچ امتی دیگه نه منسوخ میشن، نه از آسمان دیگه سنگ میاد، نه ابابیل میاد، نه عذاب، تمام اینها جمع میشه تا مهدی ما بیاد سفره طاغوت رو جمع بکنه. آمین. خواست پیغمبر خداست. در روایت داریم سخت‌ترین آزمون رو و سخت‌ترین آزمایش رو مردم آخر زمان دارن. قرآن هم اشاره میکنه میفرماد اگر شما مؤمنین به انحراف کشیده نمیشدید ما حتی نردبونهای کفار رو از طلا و نقره میکردیم، پشتبونهاشون رو از طلا میساختیم، کف اتاقاشون از نقره می ساختیم. اما چه کنیم شما مؤمنین طاقت ندارید، زود به انحراف می افتید، بعضیاتون عقلتون تو چشمتونه. سخت‌ترین آزمون مال ماهاست که آخر زمانیم. و سخت در این عذاب الهی هم مال موقعی است که منجی عالم بشریت میاد. انشالله ما باید چند تا کار کنیم. یک، مسلمان اول با هم متحد بشن، باید مشترکاتمون رو بولد کنیم. قصه شیعه و سنی رو بذاریم کنار، سنی ها با وهابی ها بجنگن، شیعه ها هم با بهایی ها و وهابی ها. شیعه ها بهایی ها رو شیعه ندونن و اعلان کنن، سنی هم وهابی ها رو سنی ندونن، که خدا رو شد بعد از 35-6 سال از انقلاب گذشت و این همه شیعه تلفات داد و این همه آبرو از اسلام رفت، خدا را شد که دانشگاه الازهر مصر یک ماه پیش رئیسش اعلام کرد ما آل سعود رو مسلمان نمیدانیم، وهابیت رو مسلمان نمیدانیم، نه که سنی ندانیم، مسلمان نمیدانیم. اینا یه دین جدیدی رو آوردن، اینا مسلمان نیستن. یه عمر علمای شیعه داد زدن بابا این وهابیت دروغه، این بهائیت دست پرورده صهیونیست و بریتانیاست، ولی متاسفانه علمای بزرگ دانشگاه الازهر مصر الان فهمیدن. بازم خوبه، خدا رو شکر، انشالله بقیه علمای سنی هم بفهمن آل سعود رفیق مسلمان نیست. یعنی الان متوجه دارن یکی یکی سنی ها میشن که اینا میان سر میبرن به نام اسلام، میخوان اسلام گریزی، اسلام حراسی، اسلام ستیزی درست کنن. ما هم دعا میکنیم خدا به حق حضرت زهرا، به حق این محرم الحرام، خدا ریشه داعشی ها و وهابی ها و آل سعود و النصره و طالبان و اخوان المسلمین و همه این احزابی که آل سعود درست کرده برای آب ریزی هم از سنی هم برای کشتن شیعه، خدا همش رو ریشه کن کنه و خدا قلب های مسلمین رو با همدیگه آشناتر و مهربونتر کنه. ما اولین کاری که باید بکنیم در برابر یهود اتحاد شیعه و شیعه است، دومین اتحاد شیعه و سنی است، سوم بالا بردن سطح اطلاعاتی و علمی ماست. الان کاری که اسرائیل کرده بهترین و مجهزترین اتاقهای عمل و قصه پزشکی رو در حیفا و اسرائیل آماده کرده. دکترای ما و دانشجوی ما باید درس بخونن، اگر هم خارج میرن باید مثل پروفسور سمیعی افتخار بیافرینن. باید محصلین ما درست درس بخونن، ای که دیپلم بگیری سواد سیکلم نداشته باشی، مدرک گرایی از بمب اتم برای آینده یک مملکت خطرناک داره. امروز دانشجوهای ما درس نمیخونن، امروز فضای دانشگاه ما فقط فضای سیاسی و عشقی و دنبال کارهای خودشونن، فضای علمی نیست، درس نمیخونن. طلبه های ما هم درست درس نمیخونن خیلی هاشون. اصلا فضای مملکت ما فضای علمی نیست، مردم ما متاسفانه مردم اهل مطالعه نیستن. اینا ضرر داره برا ما. این که ما یه روز در سال بیان بگیم مرگ بر اسرائیل، یا هر جمعه تو نماز جمعهمون بگیم مرگ بر اسرائیل، یا تو نماز جماعتامون بعد از تکبیر نماز بگیم مرگ بر اسرائیل، لازمه، خیلی هم خوبه، همیشه هم باید باشه این براءت ها، اما شعار کافی نیست. جوان باید با درس خوندنش مبارزه بکنه با صهیونیست، جوان باید با پاکی خودش مبارزه با صهیونیست بکنه. امروز جوان سوال میکنه این یهودی ها که اینقدر نامردن، ما چجوری با اینا بجنگیم؟ قرار نیست ما تسلیحاتی بجنگیم، حالا تا وقت خودش. اصلا شیعه دنبال این نیست که بخواد حمله به جایی بکنه، این منطق ما نیست. رهبر عزیز انقلاب و مراجع شیعه ساختن بمب اتم را بلند بگیر حرام اعلام کردن. ما علمامون اهل فتفا دادن برای کشت و کشتار نیست. ما اگر به مملکتمون تجاوز کنن وای میسیم پدرشون هم در میاریم، ولی ما به مملکت و ملتی حمله نمی کنیم. ما مسلمان علی هستیم و علوی، مسلمان محمدی هستیم و رعفت و مهربانی منو نشون میدیم. اما آقایون جوان ها، میخوای پدر اسرائیل در بیاری، درس بخون. جوان عزیز، میخوای راه شهدا رو ادامه بدی، معتاد نشو. اعتیادم که یهو آدم دنبال شیشه و کراک نمیره، از همین سیگار شروع میشه. این سیگار رو ترک کن. اگه مبتلا بشه هستی، این قلیون رو ترک کن، این دودو بگذار کنار. خود این یهودی نامد یه نخ سیگار نمیکشن، این یهودی نامد قلیون نمیکشن. قلیون به مراتب از سیگار بدتر. اما تلقین کردن به ما که قلیونه، بابا 7000 تا مرض بالاتر از سیگار داره، سیگارش، دودش، این همه بده. میخوای پدر یهود در بیاری، مواظب سلامتیت باش. امروز امپراتور دارو و کسایی که سود دارو و دواها تو جیبشون میره یهودیان. امروز امپراتور فروش شراب ها و نجس خوری ها کیان؟ بگو. یهودیان. اینا رو میدونید، اعلان کنید به مردم. امروز امپراتور سود گرفتن و به چپاول کشیدن دنیا در قصه مواد مخدر یهودیان. یهودیان میان این مدل های لباس ها رو میدن. یهودی ها جوان های ما رو دنبال اسراف میفرسن. یهودی ها برای ما قرص های روانگردان درست میکنن. یهودی ها دنبال این هم که مسلمان رو مریض کنن. همین نوشابه هایی که شما تو سفره هاتون میگذارین هیله یهوده. خودشون نامرده نمیخورن، چون سرطان کبد میاره، دیابت میاره، پدر معده رو در میاره، دندون ها رو میپوسونه، سلامتی رو میگیره. اما تو ملت ایران بالاترین مصرف نوشابه رو تو دنیا ایران داره، بالاترین مصرف رو و بالاترین مرگ و میر ما داریم. اما یهودی ها مگه به این مفتی ها میمیرن از بس مواظب خودشونن؟ اما جوان 20 ساله ای ما سکته میکنه میفته، جوان 17 ساله ای ما دیابت داره. این آمار طلاق که بالا زیر سر یهودی هاست، این زندان ها که پر زیر سر یهودی هاست، ما مواظب نیستیم. ما چه بخوایم چه نخوایم مستعمره صهیونیستیم. شعار میدیم که مستعمره نیستیم، ولی مستعمره هستیم. با 10 واسطه کارایی میکنیم که یهودی ها میخوان. هممونم با یهود دشمنیم، اما دقیقا کارایی میکنیم که یهود آرزو داره ما بکنیم. دشمنیتون رو به عمل برسونید، نه فقط تو فضای دهان شما. مطالعه کنید، مواظب خودتون باشید، به سلامتتون فکر کنید، دستتون رو بلند کنید. خدایا به حق این محرم امام حسین ریشه صهیونیست رو بکن. برگردم به بحث خودم. حالا دوباره خدا یه قصه از یهودی ها نقل میکنه برای اثبات رجعت. دوباره مجبوریم یه قصه از قرآن بگیم در مورد لجبازی یهود. اگه تا اینجا منبر رو خسته نشدید، یه صلوات محمدی خط بفرمایید. داستان این طوریه که یه دخترموه، دو تا پسرمو سرش دعوا دارن. خب بله، همیشه سر مال خوب، آدم خوب، چیز خوب، کتاب خوب، خوراکی خوب، چیه؟ بگو. دعواست. تا حالا شما دیدید یکی بیاد بگه آقا من قوم و خویش عمری سعدم؟ تا حالا دیدید؟ اما نگاه کن سر سلمان فارسی همه دعوا دارن. اصفهانی ها میگن سلمان اصفهانیه و اصفهانی هم هست. بندر عباسی میگن مال ماست، شیرازی ها میگن مال ماست، خوزستانی ها میگن مال ماست. اما من امشب اعلام میکنم سلمان اصفهانی هست، یزدی هست، چه میدونم بندر عباسی هست، خوزستانی هست، شیرازی هست. سلمان مال همه ملت ایران است. برای آدم خوب همه دعوا میکنن، اما هیچ وقت برای آدم بد کسی دعوا نمیکن. من سراغ دارم کسی که برادرش رو به خاطر قاچاقچیگری اعدام میگرده، برادر متدینش خود من ها، خود من سوال کردم، شنیدم یه کسی هم فامیلی شماست، این از اقوام شماست، گفت من نمیشناسم، داداشش بود، زبیخ منکر شد، گفت من نمیشناسم، خدا لعنت کنه قاچاقچی ها رو، من نمیشناسم. خجالت میکشید بگه آره این فاسد مفسد؟ بگو برادر من آدم بدی طوریه. جوون ها، حالا من به دختر خانم ها میگم، به آقا پسر هم میگم، یه جوری عمل کنید سرتون دعوا باشه، همه آرزو کنن شما عروسشون بشید، همه آرزو کنن شما داماد اون خانواده بشید، دعوا باشه. یه جوری عمل نکنید هر جا میرید بگن استقاله بعد اومده، یا راوی رو بفرستن ببخشید کیه میخواد بیاد برای دختر شما، بگه اگه اومد قلمو پاشم میشکنم، اصلا به چه حقی اسم دختر من آورده؟ اینجوری عمل نکنید آبرتون بره. مردم وقتی بفهمن شما خواستگاری دخترشون میخوای بری، هی اصلا شب تا صبح خدا رو شکر کنن، خدایا بپسند اون دختر ما رو، داماد بهتر از ایکی. این دختر سرش دعوا بود، دو تا پسر، اما یه پسر همون متدین، یه پسر همون لات. الله اگر از طرز تفکر آین جوونا، نه به قد و بالاست، نه به سطح سواد، نه به داراییه، نه به شهرته، ارزش آدم ها به نوع فهم اوناست. شما ببین شب اول قبل به مرده نمیگن خب جناب مرده، دوتا ملک که میان، جناب مرده قد چند سانت بود؟ مرده میگه چطور؟ میگه ببین از 170 تا به پایین جهنم، ما کوتوله را نمیدیم. حالا ببین چرا میخندید شما؟ چون این هر مسخره چیکار به قد و بالا داره؟ باشه برو زیبا اندام، برو پرورش اندام، برو خوشتیپ کن خودتو، برو ورزش کن تا مثل من بشی خوشتیپ و خوب، مشکلی نیست. اما پسرم قربونت برم، همه ارزش ها فقط به تیپ و خوشگلی نیست، اینجا را درست کن. یه پسرمو راه راست را ارزش میدونه، با خدا ارتباط داشتن ارزش میدونه. یه پسرمو هم این که افتخار میکنه مردم از من میترسن، میگن این لاته چاقوچشه، با مردم از سگم میترسن، بلا نسبه مردم از عقرب هم میترسن، افتخار میکنن بعضی ها، مردم ازشون میترسن، و مردم از عقرب هم میترسن، از مار هم میترسن. پیغمبر خدا فرمود منفورترین آدم، پسترین آدم رو کره زمین اون کسی که مردم ازش بترسن، از زبونش، از قدمش، از اعتبارش، بگن با این در بیفتی نونمونو میبره، با این در بیفتی بیچارمون میکنه، با این در بیفتی از شر باید بذاری برو، پسترین آدم اینا. افتخار نکنید مردم از شما میترسن، مردم شما رو که میبینن بعد بحبششون بره بالا، نه وای واشون، مردم شما رو که میبینن بعد خوشحال بشن شما رو دیدن، نه که دور داری میاد بگن او اومد از او در رن. این افتخار نیست. آمدن خواستگار، عمو گیر کرده بود، این خواستگار پسر برادره، این خواستگارم بله پسر برادر است، چه کنه؟ عمو چه کنه؟ واگذار کرد به دخترش، گفت بابا تو میخوای شوهر کنی، خودت انتخاب کن. دختره عاقل بود، گفت بابا شما بزرگ مایی، اون چرا که یک پیر در خشت خام میبیند، جوان در آینه صاف نمیبیند. جوانا به ریش سفید و به تجربه احترام بگذارید.
هی پوز لیسانس تو نده. تو اگه 1000 تا دکترا بگیری این 1000 تا دکترا ارزش داره، اما هر یه لاخ موی سفید پدرت در ریشش یا در محاسنش یا در چمنم سرش، این هر کدوم 100 تا دکتراست. من نمیگم، امیرالمومنین میفرمون از تجربه اوله. گفت بابا شما به من بگو کی؟ بابا یه گفت بابا از من نشنیده بگیرا، اما این پسرمو دادم سربزیر و متدین و دنبال کاره، اون یخت شلوغ کار و رفیق باز و یخت خشن و دعوا کنه، خودت میدونی. دختره گفت مگه من دیوونم با یه آدمه دعوا کنه رفیق باز رفاقت کنم؟ من به همین پسرمو خلاصه بله میگم. پدره گفت نه بابا اینجوری نمیشه، اینجوری دشمنی زیاد میشه. من به پسرموات میگم به قول امروزی ها، هر کدوماتون زرنگیتون رو نشون بدید، هر کی مخ دختر من ازم بسم الله مال اوه، خداتون رو نشون بدید. لات و لوت اومد با دختره صحبت کرد که من چنین میکنم، من چنان میکنم، ببین همه تو محل من رو میبینن در میرن. هنراش شروع کرد گفتن. دختره گفت من بعد خبر میدم. اون پسرم اومد گفت ببین من سرم به زیره، من دنبال کارم، من دنبال دعوا نیستم، من عاشق خانوادم، تالم ثابت کردم، اما خیلی پول ندارم، وزن خیلی خوب نیست. دختره گفت من خیلی دنبال مال نیستم، من دنبال یه آدم میگردم بتونم کنارش آرامش پیدا کنم. دختر خانوما بشنوید از برادرتون، چشتون دنبال مال دنیا نباشه، مال دنیا شاید آسایش بیاره اما آرامش تقوا میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب آروم میخوای تقوا، ماشین خوب میخوای برو دنبال پول. گفت من به ایشون شوهر میکنم. خب یا علی، عروسی رو به پا کردن و پسر بدش شد، پسرم اون لاته. یه دو هفته سه هفته یه ماه دو ماه که از عروسی گذشت، پسرم اون یک شب آمد چپی بسته، چشمها فقط پیدا، دم در خانه پسرم اون، پسرم اون رو کشید بیرون بدونه که زنش بفهمه کسی ببینه. گفت پسرم اون بیا من یه مشکلی برام پیش اومده. از خونه و محل کشتش بیرون و با چاقو زد پسرم رو کشت، جنازه رو انداخ، برگشت خونه. فردا صبح پسرم اومد دم در خونه، پسرم مثلا دخترمو شوهرت کجاست؟ گفت یه کسی دیشب اومد دنبال او اما بر نگشت. ای وای تو چه زنی هستی که دنبال شوهرت نیستی؟ کسی رو نفرستدی؟ گفت نه شب بود، من چطور برم از خونه بیرون؟ گفتم اون مرد بر میگرده، نتونسته صبح میاد. مگه چی شده؟ گفت باید بگردیم. آقا شروع کرد شلوغ کاری و ای وای پسرمون گم شده و مردم جنازه پسرمون رو پیدا کردن. پسرمون داد بیداد، من خون پسرمون رو احیا میکنم، هر کی پسرمون رو کشته باید اعدام بشه. پدرتون رو در میارم، پسرمو من رو میکشین، بیچارتون میکنم. من به رفیقام میگم تمامتون رو تکه تکه کنم. آقا بزرگان قوم جمع شدن، آخه مرد خوب، آخه مرد حسابی، ما نمیدونیم کی کشته، چرا میخوای اما خون؟ گفت بچهاتون رو میکشم، جووناتون رو میکشم، پسرمو جوون من رو کشتید، پدرتون رو در میارم. همه آمدن، چون آدم بدی بود، آمدن رجوع کردن به جناب موسی. به موسی گفتن یه جوان کشته شده، باباش هیچی نمیگه، پسرمو بله میکنه و این میگه من امنیت شهر رو میریزم به هم، باید این خون پسرم من احیا بشه، من نمیگذارم خونش پامال بشه. جناب موسی به داد ما برس. وقتی رجوع کردن به جناب موسی، خدایا چه کنیم؟ آیا آمد و از قال موسا لقومهی ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خب خدا فرمود برید یک گاوو بخرید بیارید بکشیدش ذبحش کنید من میگم قاتل کیه. اما امان از بهانه جویی بگو بنی اسرائیل. رو تعجب گفتن ما رو مسخره میکنی موسی. قالو اتتخذنا هزوا متلک میگین. ما میگیم این جوان کشته شده تو میگی گاو بکشی؟ به گاو چه؟ بگو قاتل کیه؟ بابا خدا میگه باید گاو بکشی. هرچی خدا میگه بگی چش. مگه من پیغمبرتون نیستم؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. موسی گفت من به خدا پناه میبرم از دست شما مردم جاهل. گفتن قالد اولنا ربک یبین لنا ماهیه. گفتن حالا بگو چه گاوی؟ نر باشه؟ بله؟ ببین اگه رفت بودن یه گاو برده بودن حالا یا نر یا ماده قصه چی شده بود؟ خودشون ها. ببین لجبازی خیلی مهمه. خودشون لجبازی میبرن. خودشون کش میدن. چه گاوی باشه؟ خدا فرمود قال انه یقول انها بقرتون لا فارزون ولا بکر. باید ماده گاوی باشه که نه پیر باشه نه از کار افتاده باشه بکرم نباشه. اوانون بین ذلک بین پیر و بگو جوان. ففعلوا ما تؤمرون. دوباره خدا بهشون گفت هر چی میگیم بگو چش. باز لجبازی کردن. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. به خدات موسی بگو رنگش چه رنگی باشه. موسی در پاسخ گفت قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. یه گاو ماده‌ای باشه که زرد یه دست، یه خالم نداشته باشه، رنگش هم هر کی میبینه خیلی خوشحال بشه باشه، خوشش بیاد، خلاصه فرحنگیز باشه. قالو دولنا ربک یبین لنا ماهیه. رفتن گفتن دو سه تا گاو زرده کدوماش؟ فرمود ان البقره تشابه علینا انا انشاء الله لمهتدون. چند تا گاون کدوماشو میگی؟ قال انه یقول انها بقره لا ذلول تصير الارض ولا تسخل حرف مسلمت لا شیت فیها. بابا یه گاو زرد ماده نه پیر نه جوون بین پیر و جوونی که شخم نزده باشه رامم نشده باشه نشه بهش گاواهن ببندی برای زراعتم تا حالا آبکشی نکرده باشه برید بیارید دیگه. دوباره گفتن که قالو الان جئت بالحق و ما کادو یفعلون. حالا فهمیدیم چه گاوی باشه. این گاو که این خصوصیاتو داشت فقط یه جوون یتیمی بود که باباش به تازگی مرده بود و مادر پیری داشت. اینا اومدن سراغ این جوان گفتن گاو دو چند؟ گفت من گاو هم نمیفروشم، این ارث پدرم، هر وقت من به این گاو نگاه میکنم یاد مرحوم پدرم میفته، من گاو نمیفروشم، من یادگار بابام. گفتن بابا یه جوان کشته شده تو رو به هر کی پرستی خدا باباتم بله بیا مرزه، فعلا ما بند گاو توییم. گفت اجازه بده من برم از مادرم سوال. آمد پیش مادر. مادر اومدن گاو بابا رو، حالا با گریه، گاو بابا رو، ارث بابا رو، یادگار بابا رو. مادر گفت که ما گاو فروش نیستیم، این گاو باشه. گفت مادر یه جوان کشته شده به گاو ما. گفت چیکار به گاو ما، چیکار به مقتول داره؟ گفت حالا موسی گفته. گفت اگه موسی گفته بهش بگید که قیمت این گاو اینه که به اندازه یه پوست بز توش طلا بکنن قیمت گاو. اومد گفت ننم میگه به اندازه پوست یه بز. چه خبره؟ گاوداری میخوای بفروشی؟ خیلی گرونه. گفت همینه که هست. آمدن گفتن آقا گاوه رو پیدا کردیم اما گرون میده. گفت بابا برید بخرید
امنیت شهر داره به هم میخوره. این پسر عموه با لاتا نمیگذاره زندگی کنید، ده تا جمون کشته میشه، برید شر رو بکنید. آمدن گفتن آه پسر بله. بیا این پوستگاه. گفت نخه مادرم اون وقتیه گفته. بذار ببینم یه بار دیگه سوال کنم. اومد گفت مادر پوست بزو بردن پره تلا. گفت نه بگو به اندازه پوست یه میش. گفتن تو رو به اروان ننر اینقدر اذیت نکن، این پوست بز رو ما پول طلا کردیم، همینش هم خیلیه، دیگه اینقدر دبه نیا. گفت ننم هر چی بگه همونه. گفتن بابا دیگه شما شورش رو در آوردی، گفت نمیخواید نخواید بری. آمدن گفتن آقا قیمت رو برده بالا. گفتن بابا برید بخیری، اینقدر دستت دلتون برداری مکافات میشه. آمدن پوست یک بله میشو پر کردن. گفتن این با بعد از مادرم دوباره بپرسم. گفتن میشه این ننه تو نبینی؟ میشه پیش ماد؟ گفت نه من همه زندگیم بعد بابام مادرم، مادر بعد اجازه بده. مادر گفت من به یه شرط این گاوو میدم که به اندازه پوست یه گاو طلا بکنید قیمت این. اینا گفتن ما دیگه نمیریم. باشه ما قبول میکنیم. گفتن چرا؟ گفت میترسیم بریم دوباره بیایم ننه چطورش کنه. آقا ما خریداریم به اندازه پوست گاو پر از طلا کردن بردن دادن گاوه رو گرفتن. گاوه رو که گرفتن آوردن جناب موسی دید فهمون قصاب بیا قصاب من بخواب اون گاوو ذبحش کن. حالا همه که گاوو اینقدر براش پول دادن دلشون نمیاد گاوه رو ببرن سرش رو. موسی فهمود دست از دلتون بردارید، این معما توی گاوه است، خدا فرمونده. خوابوندند و گاوه رو ذبح کردن. بعد موسی گفت خدای چه کنم؟ خدا گفت یه تیکه دوم این گاوو ببر دوبو بزن به مقتول، مقتول زنده. مردم گفتن موسی عجب خدایی داری، برای یه ذره دوم ما اینقدر طلا دادیم، چرا اینقدر جرون در اومد برا ما؟ حالا سب کنین قصتشو میگم. زدن به مقتول، مقتول پسرموی کشته شده چی شد؟ زنده شد. موسی فرمود پاشو ایستاد. گفت قاتل تو کیه؟ گفت همین پسرمون. این پسرمون منو کشت و منو برد و کلک به من زد با سر روی بسته، خود این آقا که شلوغش کرده قاتل من. پسرمون رو گرفتن به جرم این که آدم کشی کرده و امنیت شهر رو به هم ریخته حکم اعدامش آمد. پسرمون رفت بالا دار. این پسرمون که کشته شده بود و زنده شد سالها زندگی کرد و بچه ها ای آورد. قرآن میگه پس یه مرده میتواند تا قیامت نشده به دلیلی به دنیا دوباره برگرده. چرا شما میگید رجعت افسانه است؟ این نمونه گاوه بنی اسرائیل. به موسی گفتن موسی دمت گرم، امنیت به شهر برگشت، اما میشه ما یه سوال کنیم؟ این همه پول دادیم ما، این همه طلا دادیم، چرا باید با یه ذره دوم گاو این مقتول زنده بشه؟ موسی فرمود این جوان که گاو از پدرش به ارثش رسیده بود، این یک کارگاهی داره، خیلی به پدر و مادرش این جوان احترام میگذاره. جوانا هیچ دعایی رو کره زمین بالاتر از دعای پدر و مادر، اینو بفهمید، این حقیقتیه. گفت یه روز بابا
تو جیبش کلید انبار بود. یه عده اومدن در مغازه این جوان گفتن ما فلان وسیله رو میخواییم. گفت دارم اما الان ندارم بهتون بدم. گفتن یعنی چی دارم الان ندارم؟ نمیتونم بدم. گفت کلید انبار تو جیب بابامه، بابامم گوشه انبار گوشه مغازه خابیده، اگه دنیا رو به من طلا و نقره بدید من حاضر نیستم پدرم رو از خواب بیدار کنم. اینقدر دنیا نمیارزه من بابام از خواب ناز بیدار کنم. گفتن بابا این قیمتش 2 تومنه، ما 5 تومن میدیم. و اگه 50 تومنم بدیم بعد صبر کنید بابام بیدار بشه، خودش بیدار بشه، کلیدو بگیرم توش. گفتن ما معطلیم، ما مال این شهر نیستیم، ما باید بریم. گفت بذار کلیدو بگیری، من بیدار نمیکنم. پدره بیدار شد، اینم رفت. پدره از یکی از این خادما پرسید من خواب بودم چه خبر؟ گفت یه عده اومده بودن برای فلان جنس آقازاده شما نفروخ. گفت تو انبار پر بود چرا نفروخ؟ گفت خیلی هم اصرار کردن تا 10 برابرم حاضر شدن پول بدن، پسرتون قبول نکرد. پسرش صدا زد بابیم نه برای چی نفروختی؟ ما که تو انبار داشتیم. گفت پدر جان شما خواب بودی، من به خودم اجازه ندادم شما را از خواب. بله؟ پدره گریش گره، دستش رو بلند کرد، گفت خدایا این بچه اینقدر به ما احترام میگذاره، من پدر پیر نون که براش نمیارم هیچ، آب که نمیتونم بیارم، کوزم شکستم، این میتونه سود خوبی بکنه، به خاطر این خواب من بچم چقدر ضرر کرد. همینطور که داشت گریه میکرد گفت خدایا به بزرگی خودت قسمت میدم، به مقام پدری که خودت چقدر سفارش کردی قسمت میدم، به اندازه یک پوست گاو بزرگ طلا برا بچم بده که جبران این خسارت بشه. بابای مرد اما دعای پدر نمرد، دعای پدر زنده بود. حضرت موسی فرمود تمام این اتفاقات فقط به خاطر ای شد که خدا هی دور زد تا فقط دعای پدر را به حق پسر مستجاب. الان توی این قصه میبینید 3 تا قصه است، 4 تا آیه بود، اما هر قصه قبلش خود قصه، بعدش یه دنیا نصیحت است. خدای به حق امام حسین عاقبت‌های ما رو ختمه به خیر بگردان. امشب هم گذشت به نمونه یک کسی که کشته شد اما دوباره بگو زنده شد. اینم اثبات رجعت که می شود قبل از قیامت یه عده مرده دوباره به اذن خدا زنده بشن. پس رجعت خرافات نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيتم و بقي الليل و النهار ولا جعله اللهم آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين همه بها وعلى أولاد آه عجب
صفحه زیبایی است، تابلوی زیبایی است، تابلوی کربلا. هر سنیم در سنین بشری بخوای در کربلا موجوده. زن حامله هست، دختر بچه هست، بچه شیرخواره هست، بچه 11 ساله هست، نه یکی دوتا، چند تا بچه 13 ساله هست، جوون تا بخوای هست، علی اکبره، اون جعفر، دو تا برادر قمر بنی هاشم داره، 13 ساله همسن قاسم، 16-17 ساله آقا عباس، 34 ساله هست، پیر مرد هست، حبیب مسلم ابن اوسجه، یه پایی هست، یه پاداش با یه عصا، مسلم ازدی یا ازدی، مسیحی تازه مسلمون هست، قوقاس، کربلا. اما امشب میخوام یه نگاهی عمیق به تربیت اولاد کنیم، بچه هامونو اینجوری تربیت کنیم. قاسم اومد پیش عمو، عمو اجازه بده برم میدان، جانم و فداتون کنم. حسین فقط گریه میکرد، قاسم و بغل میگرد، امول قربونت بشم، تو یادگار حسنمی امول، لباس رد به اندازه بدن و هیکل تو نداریم. من جنگ و تکلیف جنگ و از رو دوش تو برداشتم، اومد یه گوشه زادوی غم به بغل گرم، شروع گرد گریه گردن، عمه جانش اومد، قاسمم چرا گریه میکنی؟ گفت عمه جان عمو به من لیاقت شهادت نمیده، عمه من به بابام قول دادم، بابام به من وصیت کرده، جانم و فدای عمو جانم کنم، اینم نشانه و سندش بازو بندمه. عمه جان عمو حسین برای شما خیلی احترام قائله، شما یه سفارشی کنید، من نمیتونم غربت عمومو ببینم و بشینم. جان مادرتون زهرا، اسم فاطمه رو زینبم گریه کرد، دست قاسم و گره، اوان خدمت عبی عبدالله، تا بازو بند و حسن دید، بازو بند و خط قسم و به چشماش مالید، شروع گل گریه گردن، دست خط قسم و بویدن و بوسیدن، فرمود عمو جان شهادت در نزد تو چگونه؟ فرمود عمو اهلا من الاصله، از اصل شیرین تر شهادت برای من. الان هم شهدای ما اقتدا به قاسم کردن، خدا شاهده. اما اما مصیبت امشب من اینجا، اگه ارباب مقاتل رو ببینید، مقاتل و مقتلا رو، متوجه میشید بهتر من چی میگم. امام حسین برا قاسم یه جمله ای فرموده، برا احدی نگفته، فرموده اونجا خدا برای تو بلای عظیم و مقرر کرده، بلای عظیم یک کنایه است، بلای عظیم یک خوده، بلای عظیم یه آدرسه. حالا میگم ببینم سیدا چه میگن. بلای عظیم اینه، یکی از سینه و پهلو و بازو و صورت ضربه ببینه. آه کربلا، تنها شهیدی که مثل فاطمه زهرا به شهادت رسید قاسم ابن حسنه. فقط یه اشاره میکنم ببینم چه میکنید با این روزه. آخی مقصد آزد امو امو قتال بسه، به خدا سم سطوران استخوان‌های سینم و نایم، امو پهلو هم شگرده جویم، بازو هم و دست هم شگرده جویم، دست تو بلند کن بگو یا زهران. بدن قاسم و امام حسین و دار و لرم کنار جنازه علی اکبر گذار، بین دو جنازه حسین نگر، ای قل جمعی انداغ رو سینه علی اکبر، ای ولدی بابا علی اکبر، ایم میوه دلم، گایم قل جمعی سینه انداغ رو سینه قاسم، یادگار حسنم، دست دو بلند کن یا حسین.